الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تنازع در ودیعه بود. گفتیم صوری برای تنازع وجود داره. آخرین صحبتی که جلسه قبل مطرح می‌کردیم عبارت بود از این که اگر ودیعه منکر ودیعه بشه، بعد از این که منکر ودیعه شد، بعد مالک اقامه بیانه کنه یا همینطور خودش به صورت عادی دوباره اعتراف کنه که ودیعه وجود داشته اما ادعای تلف بکنه. آیا قول ودعی پذیرفته است یا قول ودعی پذیرفته نیست؟ اگه به ذهن شریفتون باشه، گفتیم هر وقت ودعی ادعای تلف بکنه، قول ودعی بل اجماع پذیرفته است. حالا علاوه بر اجماع روایاتی بود که لولا ضعف سند دلالتش بر مسئله تمام بود، پس همیشه قول ودعی در تلف پذیرفته بود. اینجا هم الان ودعی داره ادعای تلف میکنه، الا اینکه ادعای تلفش بعد از انکار اصل ودیعه است. یعنی بعد از اینکه اصل ودیعه رو انکار کرد داره ادعای تلف میکنه. در اینجا خب ادعی از آقایون نظرشون این بود، چند رأی رو گفتیم، 4 رأی رو در مسئله گفتیم. خب بعضی گفتن که کلن حرفش پذیرفته نیست، بعضی گفتن خود انکار سبب زمان شد چون خائن شد، بعضیا آخرین رأیی که مطرح کردیم که در مسالک بود و قواعدم همینو گفت، عبارت بود از این که صیغه انکار و جهود چی باشه. اگر مثلا وقتی که اون میپرسه که خلاصه مگه ودیعه ندارم دست تو یا ودیعه منو برگردون، مالک مراجعه میکنه به ودیعه، میگه همون مالی که بهت ودیعه داده بودم برگردون. اگر بگه تو به من ودیعه ندادی، تکذیب کنه و انکار کنه اصل تحقق ودیعه را، خب بله این در حکم خیانت است و ضامن است و حرفش در تلف با بیانه فقط قبول میشه، چون قبلا گفتیم برای ادعای تلف نیاز به بیانه نداره، فقط با بیانه قبول میشه. ولی اگر نه، میگه آقا اون ودیعه ما رو برگردون، میگه که دست من از شما ودیعه نیست، نمیگه تو ودیعه ندادی، یا میگه مالی الان در اختیار من که به تو برگردونم نیست، امثال اینها که منافات با اون تکذیب نداشته باشه، گفتن نه قولش در تلف پذیرفته است، چون انکار او در حقیقت نحوه خیانت نبود یا تناقض بین دو قول نبود یا جهود او با اصل ودیعه منافاتی نداشت و امثانه این حرف. خب قول بعدی تفصیلیست بین این که خب کی تلف شده. اگر منهاج رو محبت کنید بیارید، مسئله 719، این که ودیعه اول انکار کرد بعد گفت تلف شده. این تلف شدنی که ودیعه بعد از انکارش مطرح کرد، یعنی گفت تلف شده قبل از جهود و انکار من یا تلف شده بعد از جهود و انکار من، یعنی بین این تاریخ و ادعای تلف یه تفصیلی وجود داره. حالا من عبارت منهاج رو بخونم. 719 اینه که اذا انکر الودیعه ثم اقر بها عند اقامت المالک بینت علیها و بدون ذلک، اگر ودعی انکار کرد ودیعه رو بعد اقرار کرد به ودیعه، حالا این اقرار به ودیعه عند اقامت المالک البینه علیها یا بدون ذلک، اما با این وجود ادعای تلف کرد، ادعا تلفا لم تقبل دعواه به یمینه، دعوای ودعی به این که قسم بخوره پذیرفته نیست. خب بعد ایشون فهمن که اگر ادعا کنه که ودیعه تلف شده قبل از انکارش بدون تعدی و تفریط و کذبه المالک و مالکم بگه که نه همچی چیزی نبوده، کل فلودعی به اقامت البینه علا دعوا. اگر بگه که قبل از انکار تلف شده بوده، ایشون فهمن که ودعی باید بینه بر دعواش بیاره، فان اقامه فهو. میگه ودعی بینه آورد، خب این بینه پذیرفته است، و الا توجه الحلف علی المالک. خب اگه بینه آورد که تمامه، ولی اگر بینه نیاورد، اینجا نوبت به قسم خوردن مالک است. نکنید ایشون الان تفصیل دادن که ادعای تلف قبل از انکار بوده یا بعد از انکاره. میگن هم اگر قبل از انکار بوده باید برای ادعای خودش اقامه بینه کنه، در حالی که اگر بدون انکار ودعی ادعای تلف میکرد قولش اصلا مقبول بود، بینه نمیخواست. و گفتیم خروج از اون قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکره، ولی چون این اقرار و ادعا بعد از انکاره، ایشون میفهمن کل فلودعی به اقامت البینه علی دعوا، فان اقامه ها فهو و الا توجه الحلف علی المالک. خب حالا اگر مالک قسم خورد کل فلودعی به تسلیم العین مالم یتبین تلفها، اگر مالک قسم خورد ودعی مکلف میشه که این رو تسلیم کنه، مادامی که خب البته کل فلودعی به تسلیم العین با توجه به این که خلاصه ودعی ادعای تلف میکنه، ایشون میگن مالم یتبین تلفها، یعنی حکم به این میکنن. و تو که میگه تلف شده مالم یتبین، به هر حال این وظیفه است و رأی دادگاه اینه که این آقا موظف به تسلیم عینه، مگر دیگه بعد ثابت بشه غیر من. اما صورت بعدی که ایشون میفهمن و اما لو ادعا تلفها بعد الانکار، اما اگر ادعا کنه که بله بعد از انکار این تلف شده، فللمالک ان یأخذ منه بدلها و له یطالبه بالعین، مالک در اینجا میتونه بدلش رو بگیره و میتونه مطالبه عین کنه. خب مطالبه عین در چه صورتی میتونه بکنه؟ در صورتی که تکذیب کنه، بگه دروغ میگی تو. خب وقتی میگه دروغ میگی تو، یعنی و عین موجوده تو داری ادعای تلف میکنی، منم تکذیب میکنم، مطالبه عین میکنه. ظاهرا للمالک ان یأخذ منه بدلها، یعنی اگر بدلها، یعنی اگر میپذیره که تلف شده او باید بدلشو بگیره. چی میفهمه؟ حالا همین فرض اینه که من ادامهش هم بخونم این جواب سوال شما رو از من. فللمالک ان یأخذ منه بدل اوله یطالبه بالعین و حین اذن فان اقام البینه علی تلفها حکم بزمانها بدلها. اگر اقامه بینه کنه ودعی بر این که این تلف شده، پس ودعی برای اثبات تلف حتما باید بینه بیاره، خب حکم میشه به زمان بدل. و الا اگر اون بینه نیاره توجه الحلف علی المالک، حالا مالک باید قسم بخوره، فان حلف المالک کل فلودعی به تسلیم العین مالم یتبین تلفها کما تقدم فی صورت الاولا. ولی نا کنید اینجا فرض اینه که ودعی ادعای تلف من غیر تعدن ولا تفرید کرده، با وجودی که ودعی ادعای تلف من غیر تعدن ولا تفرید کرده گفتن زامنه. خب چرا زامنه در صورتی که خودش میگه تلف بعد از انکار بوده؟ خب تو با انکار از امانت تبدیل شدی به خیانت، حالا که از امانت تبدیل شدی به خیانت، ید تو ید امانی نبوده، من غیر تعدن و تفرید در ید تو تلف بشه تو زامنی. اگه تلف بعد از انکار باشه، خب بعد از انکار که این دیگه شد خائن. ولی حضرت آیت الله تفصیلی بین این که صیغه انکار چی باشه ندادن، چون اگه صیغه انکار این باشه شما مالی دست من نداری، که بگی مالی دست من نداری یا تونه مسالک و قواعد گفتن، خب این صیغه انکار تبدیل به خیانت نمیشه. محقق چی گفت؟ محقق گفت خب ما باید ببینیم انکار سببش چی بوده، شاید فراموش کرده، یعنی ما همیشه انکار رو نباید خیانت بدونیم. ایشون فهمود که ما یه نگاهی هم باید به سبب انکار بندازیم. مثلا اگر بعد که اقرار کرد گفت آره من یادم رفته بود یا فراموش کرده بودم. راست میگه، شما یه پولی داده بودی و اونم از بین رفت. ایشون گفت خب اگر انکار او مبنی بر فراموشی باشه از اقرار بعدش بفهمیم. حالا از یه قرائنی فهمیدیم، اینجا دیگه ما حکم به خیانت نمی کنیم. ولی به این عرضم برسید، مثل این قسمت دوم که حضرت های سیستانی نظرشون اینه، میگن وقتی که مالک به شما مطالبه بکنه و ودیعه رو بخواد، و فرضم اینه که تلف بعد از انکاره، یعنی ودیعه در اندل مطالبه در ید شماست، وقتی ودیعه اندل مطالبه در ید شماست، گفتیم یکی از موجبات زمان امتناعه. یعنی به محضی که مالک مراجعه کرد گفت مال منو بدید، شما ممتنع شدید، امتناع کردید از دادن مالش، شما شدید چی؟ شما شدید، یدتون شد ید زمانی، دیگه ید امانی نیست. چون شد ید زمانی، ولو من غیر تعدن و تفرید هم در ید شما تلف بشه، شما ضامنید، چون از موجبات زمان امتناع تسلیم بود. یعنی همین که شما امتناع کردید از تسلیم، این چنین. خب این صورت دوم که حکم مسئله روشن علی القاعده، البته ایشون تفصیل بین هم سبب انکار هم صیغه جهود ندادن. قسمت اولش این بود که فإن ادعى أنها تلفت قبل انکاره من غیر تعدن ولا تفرید کذب المالک کلف الودعی به اقامة البینه علی دعواه فإن اقامه فهو چیه؟ چرا؟ چون قبل از انکار بوده. یعنی وقتی که شما به من مراجعه کردی اصلا مالی نبوده که من امتناع کنم. خب وقتی مالی نبوده که من امتناع بکنم، دیگه من ضامن شدنم یعنی چی؟ منم که الان بیانه اقامه کردم که خب قبلش این چنین فهوه دیگه، اگر اقامه بیانه کرد او ضامن نیست، چون فرض اینه که من غیر تعدن ولا تفریط بوده و وقت مطالبه مالک هم مالی وجود نداشته، بیانه هم بر این مسئله شهادت دادن فهوه. و الا توجه الحلف علی المالک، دیگه باید حالا مالک قسم بخوره که نه اینطوری نبوده. حالا کذبه المالک، من الان عرض میکنم تکذیب مالک به دو چیز برمیگرده. یک، مالک میگه آقا اصلا تلف نشده. دو، ممکنه بگه تلف شده اما مع تعدن و تفرید تلف شده. حالا اینو دیگه اینجا تفصیل ندادن، ایشون تو مسئله بعدم نگفتن، ولی به هر حال این الان ظهور در این داره که تکذیب در اصل تلفه. مالک میگه نه، وقتی که اتفاقا من بهت مراجعه کردم مال من در ید تو بوده و تو امتناع کردی از پرداخت. خب اگه او بیانه آورد که نتلف شده فهوه، اگه نیورد به مالک میگن تو قسم بخور. چون بعد از انکار دیگه اون قبول قول درش وجود نداره، چون بعد از انکار، قبل از انکار اگر بود، اگه ادعای تلف کرد که بیانه لازم نداشت، عرض کردیم قاعده اینو اختزا میکنه. ولی چون اول منکر شده بعد پذیرفته، و الا توجه الحلف على المالک، خب فإذا حلف کل فالودعی به تسلیم العلم مالم یتبین و به تسلیم العلم مالم یتبین تلفه ها. اگر میبخشید مالک قسم خورد، ودعی مکلفه به تسلیم عین است، مالم یتبین تلفه ها. سؤال از آی سیستانی، حالا اگر یتبین تلفه ها چی میشه؟ مالک میگه تو دروغ میگی، یعنی این موجوده. خب اگه قسم خورد او باید بره این رو بیاره. خب میگه آقا این نیست که من بیارم. بسیار خوب، اگر برای دادگاه روشن شد که اینی وجود نداره، به او فرصت میدن. حالا سازوکارش چیه؟ این سازوکار تبیین دیگه مطرح نشده. مالم یه تبیین یعنی سازوکارش چیه؟ این آقا میگه آقا این مال ما رو بده، اونم میگه آقا این مال شما از بین رفته. حالا چجوری این تبیین باید صورت بگیره دیگه بحث نشده. مالم یه تبیین تلف. خب حالا سوال اینه که اگر یه تبیین تلف ها ضامنه یا ضامن نیست؟ آره. خب دیگه فرض اینه که ادعای او اینه که تلف قبل از انکاره. نه نکنید، ودعی مدعیه که تلف قبل از انکاره، مالک هم که مدعیه که اصلا این موجوده. پس اگر یتبین تلفها، مالک معتقده که این تلف بعد از انکاره، ودعی هم میگه این تلف قبل از انکاره. الان برگشته قصه به این شد، اگر یتبین تلفها، مالک پس مدعیه که این تلف بعد از انکاره، چون تلف بعد از انکار پس تو ضامنی، اما ودعی هم میگه نه تلف قبل از انکاره. دیگه ایشون نگفتن اینجا باید چه کار بکنیم، یعنی قصه از این به بعدش معلوم نیست
که مالک گفتش که تلف نشده، وقتی تبیین شد که تلف شده باز دوباره ادعای دوم درمانه،
تبیین شد که تلف شده در حقیقت ادعای او برمیگرده به این که در ید تو بوده ولی الان تلف شده، ولی لا محاله اگر همون ادعای خودش پا بر جا باشه معنیش اینه که پس حدیثاً تلف شده، جدیداً تلف شده. چی میفهمه؟ نه فإن ادعا أن تلفت قبل انکاره من غیر تعدن، نه همون برگشتیم بالا صورت بالا، نه نکنید در صورت بالا ایشون میفهمن که اگر ادعا کرد که قبل از انکار تلف شده بدون تعدی و تفرید، خب میگن بعد اقامه بیانه کنه، اگه اقامه بیانه کنه دیگه ضامن نیست، اما اگر مالک قسم بخوره کل فلودعی به تسلیم این مالم یه تبین تلفو. خب اولا ساز و کار تبین که معلوم نیست چجوری باید روشن بشه این قصه، یعنی اصلا حاکم یا دادگاه یه سازوکاری برای این قصه داره یا نه، تحقیق میکنه تفحص میکنه نمیدونم چه کار باید بکنه، یا وایسیم ببینیم خودش روشن میشه.
لازم که نیست تبیین کنه، اگر تبیین
میدونم، ولی خب به هر حال وقتی که دادگاه رأی به تسلیم عین میده این دادگاه ضمانت اجرایش چیه؟ مثلا میگید این آقا رو میبره زندان تا این مجبور بشه که عین رو تسلیم کنه، ما یک سال تو زندان که نگهش داشتیم یه اینو تسلیم نکرد، بعد میفهمیم خب نیست این دیگه، ولی اگه این وجود داشت که یه یک سال زندان رو نمیپذیرفت. من میگم این ساز و کار رو نداریم، یعنی ما چجوری میفهمیم که درسته که تبیین تحقیق میکنیم تفحص میکنیم حبسش میکنیم شلاقش میزنیم چه کارش میکنیم تا روشن بشه یا واگذار میکنیم، چون این رأی کل فلودعی به تسلیم العین مکلفه که این رو تسلیم بکنه. خب گاهی وقتا تکلیف به مالا یطاق دیگه اون مدعیه که این بسیار خب، حالا اون دیگه بقیهش به بحث قضا و اجراییات احکام دادگاه بستگی داره که اصلا اجراییاتش
بین توجه علت و استقرار نشون فرق فارق خودش را اگه استقرار بود که بعدش تبعیر طرف ها یه فایده نداشت ولو به اقامه بنگیده.
استحلاف کی؟
اونجا استحلاف نگرد
ها صورت نکول کی بیانه می آورد فایده؟ مالک یا ودعی؟ نه نکنید اینجا یک صورت دیگه است که آقا نپرداختن، اون صورت اینه که توجه الحلف علی المالک، حالا مالک نکول میکنه از حرف، حاکم میگه به مالک تو قسم بخور که این تلف شده، میگه من قسم نمیخورم، فرض نکول مالک از قسم اینجا میگن رد میشه یمین باز به خود ودعی، حالا ودعی تو قسم بخور، اگر مالک نکول از حلف کرد علل قاعده باید چی بشه؟ باید باز این حلف رد به ودعی بشه، حالا ودعی قسم میخوره، قسم میخوره که این قبل از انکار تلف شده بود، باز باید سوگند او پذیرفته بشه. یا حالا صورت نکول رو ایشون مطرح نگردن دیگه، حالا اینا صوری است که لعل چون در باب قضا مطرح شده اینجا به تمام صورش نپرداختن، احتمالا شما هم صورت نکول مطرح نه اول ودعی باید اقامه بیانه کنه، اون مدعیه، نکنید ودعی داره ادعای تلف میکنه، چون ادعای تلف میکنه مدعیست، مدعی باید اقامه بیانه بکنه، اگر اقامه بیانه بکنه اصلا نوبت به حلف مالک نمیرسه، مالک به هر چی هم توی عالم هست قسم بخوره قسمش فایده نداره چون او اقامه بیانه کرد، اگر او نتونست اقامه بیانه بکنه الان نوبت به اینه که مالک باید قسم بخوره. اینجا دو صورت داره، یا مالک قسم میخوره یا مالک قسم نمیخوره، رد قسم میکنه نکول میکنه از قسم، اگه قسم بخوره خب قسم او اثبات ادعا میکنه، اثبات ادعا یعنی اثبات میکند که این عین خلاصه بعد از انکار وجود داشته و الان باقی است و تلف نشده، خب وقتی که اثبات کرده حلف که این باقیست، قاضی باید به چی حکم کنه؟ به تسلیم این، بگه چون سوگند او اثبات کرد که این موجود است، پس توی ودعی موظفی که این را تسلیم کنی. خب حالا ودعی میگه اصلا اینی نیست که من تسلیم کنم. آقای قاضی، این رأی شما تکلیف به ما لایطاقه، اصلا این نیست که من تسلیمش کنم. ایشون میفرمند که مالم یتبین تلفه، تو باید تسلیم کنی مادامی که روشن نشه تلفش. اما اگه برای دادگاه یا برای مالک دیگه روشن شد و مسلم شد که نیست، مثلا چجوری نیست، این دیگه به زمین و زمان میزنه، اشک میریزه، قسم میخوره، سوگن میخوره، زندانش میکنیم، نمیدونم دیگه چی کار میکنه. اون اجراییات احکامه، ما الان تو اجراییات احکام نیستیم. دیگه بودم مالم یتبین تلفه. بسیار خوب، چون اگر روشن بشه تلفه، دیگه تکلیف به تسلیمه این تکلیف به مالا یطاق.
مسئله ایشون اینه که مالک الا ایها تلف نشده، ممکنه
این تره دربا
دیگه بکنیم،
به تعدی و
تفریح.
آره، ولی نه، ایشون میگه اصلا تلف نشده، یعنی میگه این موجوده، اصلا صورتی که ایشون مطرح کرده صورت وجود این. ولی اگر تلف بعد از انکار باشه، تلف بعد از انکار باشه که این آقا ضامنه دیگه، چون امتناع کرده، امتناع از تسلیم این کرده، میشه ضامن. بسیار خوب، این مسئله 719 حضرت سایی سیستانی. ولی من اون مسئله 715 ایشون هم نگفتم نظر ایشون رو در مسئله قبل، چون سایر مسائل به این مسئله 715 ایشون تقریبا یه جوری توقف داره. اجازه بدید 715 رو هم بخونیم تا دو تا فرض دیگهی که در فرض تنازع میخوام مطرح کنیم بر اساس این مسئله 715 ایشون روشن بشه. نکنید در مسئله 715 ایشون میفهمند که اگر ودعی ادعا کنه تلف ودیعه رو، همون مسئله اصلی که میگه بله ودیعه شما به من دادی ولی ودیعت تلف شده، فانکانم مأمونن اندل موده، اگر موده بگه خب آدم امینی، آدم درستیه، لم یطالب ها بشه، دیگه نمیتونه مطالبه کنه، مطالبه به شی نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه بگه مال منو برگردون، نمیتونه بگه قسم بخور، لم یطالبه به شی دیگه هیچ. یعنی فرض کنید مثلا حاکم دادگاه اصلا ترافع هم میشه یا نه، من بعد خواهم گفت که اصلا ترافع هم نمیتونه بکنه، چون بره پیش دادگاه میگه مگه تو اینو امین نمیدونی؟ میگه میدونم. میگه خب بس چی دیگه، حرفت چیه؟ لم یطالبه به شی. و الا، یعنی اگر مأمون اندلموده نیست، مأمون اندلموده اگه مأمون نیست پس چجوری تو امانت بهش دادی؟ میگه من بهش امانت دادم ولی یه آدمی بوده که امیدوار به امانت داریش بودم، خیلی خودم مطمئن نبودم. بعد علل قاعده این باشه، چون مأمون اندلموده خب اگه نبوده که اصلا امانت بهش نمیداد. یعنی هر وقت ما به یه کسی ودیعه میدیم مأمون اندناست، مگه میشه هم ما ودیعه بدیم هم غیر مأمون اندنا باشه؟ اینا با هم غیر قابل جمعه. آره، شرایط ایجاب کرده، یا میگه امیدوار بودم، یا قول داده بوده به من گفته نه این دفعه بده مثلا اینطوریه، یه جورای اینطوری. یعنی در غیری که من خودم هم تردید و قلق و استراب داشتم، با وجود این مثلا بهش امانت دادم. چی میفهمون؟ یعنی میگم خیانت کرده مثلا. مأمون یعنی آدم ثقه و قابل اعتماد و اینها. بله، ولی عمدتا امکان مأمونن یعنی واقعا تو این رو امین میدونستی و دادی، یا نه مستر بودی، مجبور بودی، امیدوار شدی، وعده بهت داده بود، یه کسی گفته بود نه آقا بده اتفاقی نمیفته، چرا انقدر وسواس به خرج میدی؟ میگه ما همون اولم که دادیم دو دل بودیم که این کارو کردیم. و الا به این نکته برسید، جاز لهو رفع و امره الالحاکم شری، اینجا میتونه ترافع رو پیش حاکم ببره. یعنی قبلش اصلا شما نمیتونیم در خونه حاکم رو بزنی، بهش زنگ بزنی آقا، میگه خب این که این مأمونه چی به من میگی شما؟ اینجا جاز لهو رفع و امره الالحاکم شری. خب اگه میگی نه من مأمون نزد من نبوده، اینجا میتونی اصلا بری پیش حاکم. خب و قول ودعی خواهد بود به یمینه، یعنی در اینجا که شما میگی غیر مأمونه، اگه مأمونه که دیگه یقبل قوله مطلقا، اگه غیر مأمونه میری پیش حاکم شرعی، اینجا کی باید حرفش به کرسی بشینه؟ باید ودعی حرفش تمام بشه، البته باید قسم بخوره، ولی یه شرط داره، به شرط الله یکون مخالفا لظاهر الحال، به شرطی که این ادعای ودعی در تلف مخالف ظاهر حال نباشه. مخالف ظاهر حال چیه؟ مثل این که بین اموال این آقا بوده و ودعی ادعا میکنه که حریقی اومده و فقط همین مال سوخته، میگه قدرت خدا اصلا نمیدونم چی شد، کار خدا رو ببین دیگه، خداست دیگه، مثلا اومد آتیش اومد فقط مال آقا از بین رفت، اموال ما همش سالم بود، حالا نمیدونیم چون ما نذر کرده بودیم، چون حرزی داشتیم، چون شریک بودیم، ما مالمون حلال بود، نمیدونیم، قدرت خدا اینطوری شد. یعنی مخالف ظاهر حاله، چون مخالف ظاهر حاله اینجا دیگه اینطوری نیست که قول ودعی باشه به یمینه، ودعی باید بر ادعای خودش اقامه بیانه بکنه. آره دیگه در معرض تومد، اینو همون بود که گفتیم، ولی من خواستم فتوای ایشون رو فقط بگم. بعد ایشون بر اساس این حالا مسائل بعدی رو ارجاع به این مسئله میده. نکنید قاعده ای که ایشون ساخت، اگه مأمون قول ودعی بدون یمین، اگر غیر مأمون قول ودعی با یمین، اگر غیر مأمونه و حرفش مخالف ظاهر حاله، قول ودعی با بینه. البته ایشون این صورت سوم رو دیگه تصریح نکردن، گفتن قول ودعی است به یمینه به شرط الله یکون مخالفا لظاهر الحال، درسته، ولی این که اگه مخالف ظاهر حال بود قول ودعی با بینه قبول میشه، این بر اساس قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکره دیگه. نه، یعنی حاکم ازش پرسه، میگه خب تو یه آدم قابل اعتمادی میدونی یا نه؟ میگه آره. میگه خب میدونی چی میگی دیگه؟ نمیدونی. میگه دیگه نمیشه ترافع کنی اصلا. درسته. نه میدونید بس همینه دیگه، ایشون میگه اصلا جای ترافع نداره، اگه شما امین میدونید و الا جاز له رفع امره الى الحاکم شه، حاکم شهر میگه این آدم چه جور آدمی، میگه آدم خوبیه ولی امانت ما رو میگه تلف شده، خب میگه یه آدم خوبیه پس چی دیگه آدم خوبی خودش داره میگه، میگه اگر تو امین میدونی که اصلا ترافع هم نمیتونی بکنی، اصلا مسموع نیست حرف تو خودت میگه آدم خوبیه، باز میگه توی حرفش قبولش ندارم، نمیشه. و الا اگر به اول قصه برگرده میگه خب تو چجوری با آدم خائن، تو اما اول هم این رو خائن میدونستی با وجود این دادی، پس خودت اقدام به تلف مال کردی. نکنید فرض کنید ما اگر بریم مالمون رو دست یه آدم دزد بدیم، بعد میتونیم ترافع کنیم؟ خب ما خودمون تلف کردیم دیگه، چون دادیم دست یه دزد، دست یه خائن، میدونیم فلانی مال مردم خوره، بعد میریم پیش او طلاهامونو میذاریم، میگیم آقا یه امانت نزد تو باشه. ما اگه روز اول بدانیم که این خائنه، بعد دیگه باید شک کرد که ما بس چجوری جده اصلا مالمون رفتیم دادیم به اون، که نمیشه. خب بعد دیگه پس الان مهمه دیگه، و الا ممکنه که ما از اول خائن بدونیمش بعد بریم امانتم بهش بدیم، ارزم این اصلا شق دوم نداره، یعنی نمیشه ما یک کسی رو از اول دزد بدونیم، خائن بدونیم، مال مردم خور بدونیم، بعد بگیم آقا همین مال ما رو لطفا حفظ کن. معنا نداره دیگه، با هم جمع نمیشه.
نه همون که گفتم موضوع
دیگه، بله
اینا
کنید اون، چون بحث در اینه که ما در بعضی از موارد امید به حفظ داریم، اینکه خائن میدونیم خب اون یه بحث دیگه است.
نه سه فرض شد دیگه، امید میدونیم، امید به حفظ داریم، خائن میدونیم. فرض که معنا نداره، هم که از این مدار خائن بدونیم که معنا، اما امید داشته باشیم که معنا داره.
یعنی امانتش نزد ما احراز نشده،
امانت احراز نشده، بعد امید رسید.
آره خب از عبارت ایشون بر نمیاد که یک شق سوم میشناسن، یعنی یا مأمون یا غیر مأمون. غیر مأمون یعنی آدم غیر قابل اعتماد، یعنی حالا به هر حال از کلام ایشون این بر نمیاد. ما هم که همینو گفتیم، ما هم که همین رو گفتیم، ما هم همین رو عرض کردیم. جز لحو طرف، چون حاکم هم وقتی طرف بهش میرسه، بعد حاکم باید این سوال رو بکنه دیگه که ببینه همون موضوع هست. خب حالا من اینو خوندم برای مسائل بعد. نکنید مسئله 716 این مسئله ایست که ما الان میخوام ازش بحث کنیم. مسئله 716 اینه که لو اتفقا علی تلف الودیعه، یعنی هم ودعی و هم مالک هر دو قبول دارن که مال از بین رفته، ولکن اختلافا فی تفریط او تعدی او فی قیمت العین، ولو لعجل الاختلاف فی خصوصیتا کان القول قول الودعی به یمینه به شرط المتقدم. اگر هر دو اتفاق بر تلف ودیعه دارن، یعنی دو چیز رو هر دو قبول دارن، اصل ودیعه صورت گرفته، ودعی میگه بله مالی از شما در ید من، و تلف شده، مالک میگه بله منم میدونم که تلف شد، اما مالک میگه اما اگر تو از این مواظبت کرده بودی، تو گاف صندوق گذاشته بودی طلا جواهر ما رو، این دزده نمیبرد، تو کوتاهی کردی. پس در اصل تلف ودیعه با هم اتفاق دارن، اختلاف در تفریط و تعدی دارن. آی سیستانی میفهمن که قول ودعی مقدمه البته به یمینه، اینجا بعضی ها میگن که قول ودعی مقدمه ولو بدون یمین، اصلا ودعی نیاز به قسم خوردن نداره. چرا؟ به خاطر اطلاق ادله یقبل قولو، یادتونه که روایاتشو خوندیم، حق نداری متهم بکنی، پس اطلاقات اون ادله میگو ودعی کلن قولش مقبوله، و بعضی از روایات صراحت داشت ولا یمین علی، اصلا اون نیاز نداره به سوگند خوردن، تو امین شمردی، اون یا در ید من تلف شده با. پس ودعی نکنید، ودعی در دو چیز قولش به راحتی قبوله، یکی در اصل تلف، یکی این که تلف بدون تعدی و تفرید بود. بعضی در سوم هم گفتن قولش بدون یمین قبوله، و اون در ردش به مالکه، که در رد به مالک حالا صاحب جواهر گفت مشهور، بعضی ادعای اجماع کردن، ما درش تردید کردیم، بعضی دیگه از فقها هم درش تردید کردن، ولی در اصل تلف گفتن قول ودعی قبوله و نیاز به قسم هم نداره، و در این که تلف شده بدون تعدی و تفرید میان و اطلاق و ادله شامل میشه. ولی آیه سیستانی میفهمن قول ودعی به یمین پذیرفته است، البته به شرطی که گفتیم. خب اون شرطی که ایشون گفت چیه؟ الله یکون مخالفن لظاهر الحال، الله یکون مخالفن لظاهر الحال. خب شواهد نشون میده که این مال ما که در حرز نبوده، خب این مالی نیست که تو در غیر حرز نگه داری. اگر شواهد نشون میده که مخالفه با ظاهر حال باشه، قول ودعی به یمین قبول نیست. این که به یمین قبول نیست یعنی کلن مردوده، یا نه اگه اقامه بیانه کنه. خب قاعده باب قضا اینه که البینه تو علی المدعی، این داره ادعا میکنه، خب بینه بیاره، هر ادعایی رو بینه اقامه شد ثابته دیگه. خب اگر ودعی بینه آورد حرف او ثابته، حالا مالک هم دیگه هیچ کاره است دیگه، میگه نه آقا تعدی و تفرید نبوده و خلاصه این چنینه.
اونجا مالک الان مدعی
در ارتباط با تعدی و تفرید، و اون میگه که نه من تعدی و تفرید نکردم، اصلا عدم تعدی و تفرید. حالا اینو عرض میکنم. بعضی میگن مدعی نه ودعیه، بعضی میگن مالک. چون تعدی و تفرید قبل از بحث عرض کردم دو تا معیار گفتن در مدعی و منکر اونو. خب نکنید، حالا چراییش میتونه یکی ضعف سند روایات باشه که گفتیم روایاتی که گفتیم ضعیف و سنده. من از مجموعه فتاوای ایشون میفهمم که به اون روایات ایشون اعتماد نکردن. اصل تقدم چی؟ قول ودعی. اونم به اجماع یا سیر عقلا میپذیرن به نظرم. نکنید مجموعه این چند مسئلهی که ایشون گفته نشون میده که ایشون به اون روایات و اطلاقش اعتماد نکردن. یعنی مثلا همین مسئله 715 همش علال قاعده یا به سیر و غلاز یا قواعد فقهیه دیگه. مثلا شما از کجای روایت داشتید که مخالف ظاهر حال نباشه؟ یه چیز اغلاییه دیگه، مخالف ظاهر حال نبودن. یعنی اینا نشون میده که به اون روایات، و عمدش هم همینه که اون روایات ضعیف و سند غیر قابل اعتماد بود، عمدش همینه. به نظر من اینطوریه و ایشون به خاطر ضعف سند. حالا نکنید ایشون دو تا مسئله گفتن، یکی اختلاف در تفرید و تعدی باشه، یکی اختلاف در قیمت عین باشه، ولو لعجل الاختلاف فی خصوصیاتها. اختلاف در قیمت عینی، کسی میگه آه مال من اینقدر میارزیده، میگه نه آقا کجا اینقدر میارزیده، اینقدر میارزیده. خب این که مال چقدر میارزه، یه وقت اتفاق بر خصوصیت دارن، اختلاف در مالیت دارن. اینجا قاعده عقلایی چیه؟ قاعده عقلایی تقویم به کارشناسه. یعنی اینجا قاعده عقلایی نیست که بگیم حرف الف درسته یا حرف ب درسته. به هر حال اگر شما در خصوصیات این اتفاق دارید، در قیمتش اختلاف دارید، این باید تقویم بشه، باید بدید کارشناس بیاد قیمت کنه. خب اینو ایشون مطرح نمی کنه. ولو لعج، یعنی من توجه دارم که اختلاف در قیمت این ممکنه به خاطر اختلاف در خصوصیات باشه، ممکنه نه اختلاف در غیر خصوصیات باشه. خب اگر شما اتفاق بر خصوصیات دارید و اختلاف در قیمت این دارید، خب اینو باید دیگران نظر بدن دیگه. این که بگیم قول تو با یمین، قول او با فلان، این که باید به بازار مراجعه کرد. حالا یعنی قسم میگم این خلاف سیر و غلاس در این رابطه. بعد ایشون میگن که ولو لعجل اختلافی خصوصیاتها. خب البته ممکنه اینجا دیگه کارشناس نمیتونه نظر بده. من میگم که آقا اون جنس من این بوده، میگه نه آقا اصلا این نبوده جنست. فرض میکنیم من میگم طلای 21 عیار بوده، اون میگه طلای 18 عیار بوده. خب کارشناس جنسی که از بین رفته دزدیده شده، ما از کجا میتونه بفهمه؟ اینجا دیگه جای تقویم و اینا نیست، بلکه یه کسی ادعا میکنه این جنس با این خصوصیات بوده، یکی میگه به غیر این خصوصیات بوده. خب حالا ما باشیم لولا فتوای ایشون، اگر ملک من در ید شما بود و من ادعا میکنم که این مال من این خصوصیت رو داشت و شما میگید فاقد این خصوصیته، علل قاعده باید قول کی پذیرفته باشه؟ ایشون میگه شما داری ادعای یه خصوصیتی میکنی که این خصوصیت در یه وصفی است که این داره قیمتشو میبره بالا، پس تو مدعی. اون چه کار است؟ اون در حقیقت، خب اگه من مدعیم که اول من باید اقامه بیانه کنم. یعنی شما میگی من مدعیم، خب من که اگه مدعیم باید بگی اول تو برو ببینم بیانه داری یا بیانه نداری. اگه من بیانه نداشتم بعد ودعی بیاد قسم بخوره، نباید اول بگی قبول قول ودعی به یمینه. پس اول شما باید از من مدعی بپرسی تو بیانه داری یا بیانه نداری. اگه من بیانه آوردم بر این که خلاصه این چنینه، دیگه قوله من. ولی ایشون میگن که قول قول ودعیست به یمینه. حالا پس نا کنید اگر من مدعیم، پس اول حاکم باید به من بگید تو برو بیانه تو بیار. اگه نتونستم او یمین اگه نکول کرد، باز من سوگند میخورم. ولی ایشون فهمیدن قول قول ودعیست به یمینه، ای به شرط المتقدم. خب این به لحاظ قواعد فقهی، به لحاظ عقلایی من مالکم و ادعا میکنم که مال من این خصوصیاتو داشته. امین من میگه همچین خصوصیاتی نداشته. کی عرفه به حاله؟ مالک عرفه به حاله دیگه. یعنی وقتی که من مالکم در ید شما قرار دادم، من مال خودمو بیشتر میشناسم یا شما مال منو بیشتر میشناسی؟ عقلاییش اینه که من اعرفه به مال خودم هستم تا غیر من، ولی او امینه. شما فقط نایب منی در حفظ و نگهداری، اما مختصات مال من رو من بهتر از شما میدونم دیگه. نه، مختصاتی که در قیمت متفاوته. پس نکنید عقلاییش هم اینه که عقلاییش اینه که من اعرف باشم، چون من اعرف باشم باید قول من مقدم باشه. یعنی مثلا میگه تو داری به من میگی که مال من چجوری بوده، من در تهیه این مال کلی تحقیق کردم، جستجو کردم، رفتم از فلانجا خریدم. یعنی من باید اعرف باشم به مال خودم تا غیر من. پس چرا قول ودعی مقدمه؟ قول ودعی در فرضی مقدمه که شما اطلاقات یقبل قوله رو بپذیرید. اگه یقبل قوله رو بپذیرید میگید خب این دیگه شارع گفته، شارع برای رفع اختلاف و تنازع یک، شارع برای اینکه نهاد امانت و ودیعه تعطیل نشه دو، چون اگه هر مالکی بگذاره فردای ادعای بکنه هیچ کس امانت نگه نمیداره. پس شارع به خاطر اینکه مثلا این بحث ودیعه و امانت تعطیل نشه و مردم تن بدن به این قصه، میگه خب قول ودیعی مقدمه. اینا محتمله، یعنی نمیخوام بگیم چیز دور از آبادیه، ولی لولا تعبد به نز علال قاعده اونی که عرفه به ماله، مالک عرفه به مال تا وده اینیه، پس باید قول مالک مقدم باشه. میبخشید، پس اگر ایشون میفهمن که قول وده ای مقدمه، قول وده ای مقدمه، علال قاعده باید یا به اجماعی یا به شهرتی و یا به روایات باشه. خب حالا اگه به روایات باشه که از روایات اومد ولا یمین علیه دیگه، قول ودعی مقدمه به یمینه معنا نداره دیگه. چون اگر شما به اون روایات اعتماد کردید که اون گفت بدون یمین قبوله، درسته؟ اگر قبول کردید که اون گفت بدون یمین قبوله، اگر خلاصه به اونا اعتماد نگردید که علال قاعده باید قول این باشه، و اگر میگید نه این مدعیه، خب پس اول بگید این بیانه بیاره بعد بگید اون یمینشو مطرح کنه. حالا این سوال شما را عرض میکنم. خب ممکنه همین سوالی که ایشون مطرح کرد ما بگیم که اون روایات دو گروه بود، یه روایات مطلق داشتیم که یقبل قوله بود، یه روایات مقید داشتیم، یه دونه داشتیم ولا یمین علیه، درسته؟ و ایشون مثلا چون این دو روایت متوافقه هم مطلق و مقید نکردن. خب پس چی شد؟ یک روایت گفت ولا یمین علی، روایت دیگه گفت یقبل قوله. سوال اول اینه که یقبل قوله یا اطلاق داره یا اطلاق نداره، یعنی یقبل قوله مع الیمین یا بدون یمین. اگه بگید اطلاق داره و یقبل قوله، یعنی تقیید یقبل قوله به یمینه دلیل میخواد، و الا اطلاق یقبل قوله یعنی یقبل قوله دیگه. اگه نگیم ظهورش در اینه که یقبل قوله بلا یمین، و الا اگر کسی قراره به یمین قولش قبول بشه که نمیگن قوله مقبوله. یعنی فرض کنید یک کسی برای ادعای خودش نیاز به اقامه یمین، یعنی به سوگند خوردن داره، میگن یقبل قوله؟ اگه بگن یقبل قوله حتما باید تغییرش کنن یقبل قوله به یمینه، و الا صرف این که او آقا حرف بزنه بدون قسم خوردن که کسی قولش قبول نمی کنه. چی خواستم بگم؟ خواستم بگم اگر ما گفتیم اطلاق تازه کوتاه اومدیم، و الا ظهور یقبل قوله یعنی بلا یمین یقبل قوله، و الا اگه کسی قراره بعد از سوگند قولش قبول بشه که نمیگن یقبل قوله، میگه اول قسم بخوره بعد قولش رو میپذیریم. و الا شما نمیگید منکر باید قسم بخوره؟ آیا میگید منکر یقبل قوله مطلق میگید؟ نه، میگید یقبل قوله بعد الیمین، و الا همینجا اگر قسم نخوره که یقبل قوله نیست. این بخشت عرضم تمام بشه. پس این که میگن یقبل قوله در اینجا اصلا ظهور در این داره که نیاز به سوگن خوردن نداره. پس نگید ما حمل مطلق بر مقید نکردیم، این مطلق بود اون مقید بود، اصلا ظهورش در اینه که نیاز به قسم خوردن نداره، الا این که اون مصرح بود، یعنی نص بود، این ظاهر بود، یا از اطلاق فهمیدیم اونو از تصریح فهمیدیم. پس اصلا روایات میگه که یمین لازم نداره. ولی شما گفتید قول ودعیست به یمینه، این اینا با هم جمع نمیشه. وقتمون شد. اللهم صل علی محمد.